آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس بر بال اندیشه رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ همراه باشید.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، من مطربه شریفی هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان می‌کنیم. امروز جمعه 26 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 اپریل سال 2022 میلادی. ۱۳۴۸ سال پیش در روز 13 رمضان سال 95 هجری قمری، حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم ستمگر و خونریز دوران حکومت بنی امیه مرد. وی که در دوران عبدالملک مروان و هشام ابن مروان میزیست بسیار بی‌رحم بود و در شکنجه و کشتار مخالفین حکومت به ویژه طرفداران حضرت علی علیه السلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهرت بسیار داشت. برخی مورخان شمار افراد را که به دستور حجاج کشته شده اند تا 120,000 نفر نوشته اند. همچنین از جمله جنایات وی حمله به مکه و تخریب خانه خدا در سال 74 هجری قمری بود. حجاج سرانجام در این روز در حالی که به دلیل جنایاتش دچار اختلال روانی و کابوس شده بود مرد و جسد وی را مخفیانه در محلی که مردم خشمگین متوجه آن نشوند خاک کردند. صد و پانزده سال پیش در روز 13 رمضان سال 1328 هجری قمری میرزا جهانگیرخان قشقایی فقیه و عارف ایرانی درگذشت. وی در میان ایالات قشقایی در مرکز ایران متولد شد و به کسب علم و معرفت پرداخت تا به عالم برجسته تبدیل شد. میرزا جهانگیرخان سپس در اصفهان از شهرهای بزرگ ایران به تعلیم و تربیت شاگردانش مشغول شد و در طول نزدیک به 50 سال تدریس شاگردانی بسیار چون شهید آیت الله مدرس و آیت الله بروجردی را تربیت کرد. این عالم گرانقدر پس از 85 سال زندگی درگذشت و در اصفهان به خاک سپرده شد. صد و ده سال پیش در روز 15 اپریل سال 1912 میلادی کشتی غلپیکر مسافربری تیتانیک و شاهکار صنایع کشتی سازی آن زمان در سفر افتتاحیه اش از بندر سودهامتون انگلیس به قصد نیویورک به یک کوه یخ برخورد کرد و در عمق آبهای سرد اقیانوس اطلس غرق شد. تیتانیک در آن زمان به عنوان مجللترین و بزرگترین کشتی مسافربری تاریخ جهان معرفی گردید. سازندگان تیتانیک این کشتی غول‌آسا را غرق ناپذیر می دانستند. از مجموع 2207 سرنشین فقط 705 نفر جان سالم به در بردند. و 40 سال پیش در روز 15 اپریل سال 1982 میلادی خالد اسلامبولی افسری که انور سادات خائن به ملت فلسطین و مصر را به قتل رسانده بود تیرباران شد. وی ضمن اینکه از افسران لایق ارتش محسوب می شد با جنبش اسلامی جهادی مصر همکاری مخفیانه داشت. پس از امضای قرارداد کمپ دیوید که در آن انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر حکومت غاصب اسرائیل را به رسمیت شناخت، نقشه ترور این خائن به آرمان فلسطین در ذهن خالد اسلامبولی ترسیم شد. این نقشه در 6 اکتبر سال 1981 عملی گردید و هنگامی که انور سادات در مراسم رژه نظامی ارتش مصر در سالگرد جنگ اکتبر سال 1973 میلادی شرکت کرده بود، خالد اسلامبولی در لحظه عبور زره‌پوش‌ها و خودروهای نظامی از مقابل پایگاه همراه با چند تن از نظامیانی همرزمی خود به سوی سادات آتش کشود. پس از این عملیات شجاعانه خالد اسلامبولی دستگیر و پس از یک محاکمه طولانی در 15 اپریل سال 1980 میلادی در 34 سالگی تیرباران شد. وی در جریان محاکمه خود فریاد می‌زد: مردم، من فرعون مصر را کشتم. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز 26 فروردین سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
صبح شما به خیر و شادی. بر بال اندیشه همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما کتاب دوستان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمد آصف سلطانزاده، نویسنده معاصر اهل افغانستان. با ما همراه باشید. محمد آصف سلطانزاده نویسنده معاصر اهل افغانستان است. داستان‌های کوتاه او تا کنون 3 برنده جایزه گلشیری شده است. او در سال 1380 به دانمارک مهاجرت کرد. او برنده جایزه ادبی کوپنهاگ نیز شده است. محمد آصف سلطانزاده در سال 1343 شمسی در کابل به دنیا آمد. در دانشگاه زادگاهش داروسازی خواند. آغاز جوانی او همزمان بود با اوج حملات شوروی به کشورش. در سال 1364، زمانی که دانشجوی 20 ساله بود، بعد از 2 دستگیری به همراه برادرش از افغانستان گریخت. ابتدا به پاکستان و سپس به ایران وارد شد و در نهایت 17 سال در ایران زندگی کرد. آصف سلطانزاده که از تحصیل بازمانده بود و دلتنگ وطن و دلنگران خانواده‌اش در کابل بود، شروع به نوشتن کرد. دوره فیلمسازی دید و مدتی فیلمنامه و نمایشنامه نوشت. در خیاطخانه‌ها کارگری می‌کرد و در جلسات داستان‌خوانی رضا براهنی شرکت می‌کرد. با حضور در محفل هوشنگ گلشیری داستان نویسی را جدی گرفت. اولین مجموعه داستان او به نام در گریز گم می شویم در سال 1379 در ایران منتشر شد و در اولین دوره جایزه ادبی گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان برگزیده گردید. این کتاب اندکی بعد به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شد و تاکنون به زبان‌های دانمارکی، فنلاندی، سوئدی، نروژی و عربی نیز ترجمه شده است. یک سال بعد از انتشار این مجموعه، طرحی برای بازگشت افغان‌ها به کشورشان در ایران اجرا شد و در نتیجه این طرح، سلطانزاده دیگر نمی‌توانست به عنوان پناهنده افغان در ایران بماند. به ناچار راهی دانمارک شد و دومین کتابش به نام نوروز فقط در کابل زیباست را در دانمارک نوشت و در ایران منتشر کرد. داستان کوتاه همنام برنده جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در بخش تک داستان شد. مجموعه داستان اسکر گریز سلطانزاده سومین جایزه گلشیری را برای نویسندش به ارمغان آورد. سلطانزاده در آثارش به مسئله هویت و رنج و درد مهاجران می‌پردازد. شخصیت‌های داستان‌های سلطانزاده اغلب در کشوری بیگانه احساس دیگری بودن می‌کنند و همین حس غریبگی آنها را دچار بحران چندگانگی هویت می‌کند. عدم قطعیت، پایان‌های چندگانه، دور تسلسل، ساخت فراداستان، مرگ مؤلف و درآمیختن خواب و بیداری، رویا و واقعیت از جمله المان‌هایی است که در داستان‌های آصف سلطانزاده دیده می‌شود. و اما مجموعه داستان‌های وی عبارتند از در گریز گم می شویم، انتشارات آگاه، 1379، نوروز فقط در کابل با صفاس، نشر مرکز، 1382، اینک دانمارک، انتشارات نیلوفر، 1383، عسکر گریز، نشر آگه، 1385، تویی که سرزمینت اینجا نیست، نشر آگه، 1386، و رمان‌های وی عبارتند از دوزخ عدن، سفر خروج، کوپنهاگ، سینماگر شهر نقره، دریغا ملا عمر، گاوهای برنزی، زمین زهری. جوایزی که ایشان موفق به دریافت آنها شده است عبارتند است مجموعه داستان در گریز گم می شویم، برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره اول 1380، تک داستان برگزیده نوروز فقط در کابل با صفاست از مجموعه نوروز فقط در کابل با صفاست، برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره چهارم 1383، مجموعه داستان عسکر گریز برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره هفتم 1386، و داستان دوتایی پشه از مجموعه داستان در گریز گم می شویم توسط ایران شناس و مترجم لهستانی ایوانا نویسکا به زبان لهستانی ترجمه شد و در فصل نامه شرق شناسی لهستانی به چاپ رسیده است. مصیبت عصر خودش را عظیم در خواهد یافت، آتشی که خود در آن سوخته در نظر هر کسی سوزان‌تر است، دیگران که هر نسلی خواهد پنداشت که مصیبت آنها پایان دنیا خواهد بود. محمد آصف سلطانزاده. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه ما و مخاطبان همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در این ماه که روزش روزه هستی، کناری سفره رحمان نشستی، در آن ساعت که سائل را جواب است، دعای روزداران مستجاب است. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی شما عزیزان دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با ما در میان گذارید. شماره تماس با ما +98 935 875 6735 است.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. استاد نور محمد امیرشاهی، تاریخشناس و عضو فرهنگستان علوم تاجیکستان، طی صحبت بر حفظ آثار و دستنوشته های فارسی تا آخر آموخته نشده شاعران و بزرگان تاجیک و فارس تأکید کرد.
وقتی که من یک زمان کار میکردم در باره تاریخ فرهنگ تاجیک، وقتی که با ادبیات کلاسیکی رفتم در اونجا دیدم که بیشتر از 5000 شاعری صاحب دیوان است. تصور کنید از 5000 دیوان شاعران ما تنها 50 تای اون به شکل مختصر آمده است اینجا. یعنی که استاد گفتن که اگر به 100 جلد رسانده شود، من گمان میکنم که این به آخر باید برش رسد، بگذار 1000 جلد شود تا اینکه ادبیات ما، وقتی که دانشمندان غرب ادبیات ما را آموختن، گفتن فارس ها یعنی که ایرانیان یعنی که ما تاجیکان، اینها با ادبیات خود چندان اهمیت نمیدهند و از همین ادبیات بزرگی که دارن شاعران خود را با چند زینه جدا کردن و آن همون زینه هایی که در سطح میانه و پسته هستن ادبیات بزرگ غرب با پایه آنها میرسند. متاسفانه ما حال و ادبیات خود را درست نشناخته ایم و خوشبختانه که این کار انجام شد و این بشارت مهمی است برای آغاز کارهای بزرگ. پرزیدنت ارجمند وقتی که کتابهای خود را تهیه میکردن و به هر موضوعی که میرسیدن در اونجا یک برجستگی بزرگ علمی و فرهنگی را که میدیدن در اونجا یک ایست میکردن، یعنی آن همین ادبیات در همین زمینه با وجود آمد و در همین زمینه ادبیات اسلامی. یک وقت پرزیدنت ما رو دعوت کردن و گفتن که باید که آثار بزرگ اسلامی ما تهیه کردن. و برای این 1 میلیارد سامانی جدا کردن تقریبا 10-12 سال قبل و ما 12 کتاب بزرگ تهیه کردیم و بچه ها آماده کردیم و هنوز دوام داره. و یک چیز دیگر است، ما برای چی خدا ملت فرهنگی میگیم؟ بچه ها در هندوستان رفتن گفتن که یک کوچه بسیار بزرگ است در دهلی و در اونجا بازار کتاب است. کتاب در اونجا در دو طرف کوچه میارن و هر یک تمام کتاب هایی که هستن کتاب های کهنه هستن و بیشترشان ادبیات فارسی است. جایی که کتاب رو علایده میفروشن، جایی که جلد جلد میفروشن و جایی که کیلو کشیده میفروشن، یعنی که از روی وزن میفروشن، یعنی ورق های ما آنجا ماندن. استاد شهاب‌الدین رو میگفتن که خدا رحمتشان کنه در هندوستان هر یقل 1 میلیون دستخط فارسی است و متاسفانه ما به علت ندانستن خط اجدادی خود آنها را نمی آموزیم، در اونجا نابود می شود. و در افغانستان که بیشتر از 40 سال که جنگ است و در هندوستان که انگلیس ها تمام مبارزه را علیه زبان ما بردن و زبان پارسی را در اونجا محو کردن، زبان بین المللی که در امتداد عصرهای میانه بود از قفقاز از سایه‌های رودی جیهون و سیهون گرفته تا عراق و هندوستان هم از قلمرو زبان مادری ما بود، هم از میان رفت. امروز کتاب‌های ما در اونجا پوسیده می‌رود و استاد شهاب‌الدین رو می‌گفت که تقریبا 1 میلیون دستخط فارسی در عربستان سعودی است که متاسفانه ما نمی‌آموزیم اون رو و این تمدن بزرگی ما است که نابود می‌شود. و این کارهایی که با دست نشریات عدیم انجام شد با دستگیری رئیس ارجمند مملکت ما، برای همین ما اون ادبیات بزرگ خود را که در جهان پهن و پریشان است و روز تا روز پوسیده نابود می شود، باید که ما یک نقشه مهم دولتی تهیه کنیم و دانشمندان خود را سفربر کنیم تا اینکه اون ادبیات بزرگی که پدران ما آفریدند اونها را گرد بیاوردیم
در پس منظر بستن مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران و بانوان و صرف نظر کردن حقوق زنان در افغانستان از سوی طالبان، آقای احمد شفیعی کارشناس افغانستانی دیدگاه مولانا در باره زنان را موردی بررسی قرار داده است.
نظر مولانا در مورد زن: مهر زن از دریای محبت خداوند سرچشمه می گیرد. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. پس حق حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید، سخت بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان چیره شوند، زان که ایشان تند و بس خیره روند. هم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوان است غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. پرتو حق است آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی و دلبر چه مادر چه نر.
farsuday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید. با سرود از مطلب شاه آوازخوان جوانی تاجیک در باره مادر، لطفاً ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان عزیز، با لطیفه با ما همراه باشید.
میگن یه خانومی زنگ زد به شوهرش، تا شوهر گوشی رو برداشت گفت چطور دلت اومد با من این کار بکنی؟ چطور دلت اومد؟ بگه من بس چی کم گذاشتم؟ بگه من چه بدی به تو کرده بودم که رفتی سراغ یکی دیگه؟
مثلا یعنی حالا تو به من خیانت کردی؟ مثلا من فهمیدم. شوهرم گفت زهر مار، به خدا یه آن فکر کردم واقعا فهمیدی؟
آرزوی بهره‌مندی از برکات این ماهی مبارک را برای همه عزیزان داریم. خداوند یار و مددگارتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخاطنی دن. با چنین سازی چگونه نغمه موضوع نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چگونه ساز کن، ساز ترم از غم چگوی. ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوش‌ترز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن، ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی بر خود تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری. امضای تفاهم‌نامه همکاری تاجیکستان و کره جنوبی و مراسم بزرگداشت روز ملی عطار، شاعر و عارف بلندپایه فارسی زبان در زادگاهش نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری یا سیاحی است. تاجیکستان و آذربایجان توافق کردند که قرارداد توسعه پایدار بیشتری همکاری در زمینه گردشگری ایجاد و امضا کنند. کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان با انتشار این مطلب تاکید کرد. این موضوع در دیدار و گفتگوی تاج‌الدین جورازاده رئیس کمیته گردشگری و علی میرزمین اسکروف سفیر جمهوری آذربایجان در تاجیکستان بررسی شد. طرف‌ها در خصوص توسعه رابطه‌های دو جانبه در حوزه گردشگری تبادل نظر کردند. طرف آذربایجانی با ابراز علاقه بر تقویت همکاری‌ها در توسعه حوزه‌های مختلف گردشگری خاطر نشان کرد که برگزاری رویدادهای مشترک به توسعه گردشگری کمک می‌کند. آیین بزرگداشت روز ملی عطار نشابوری روز پنجشنبه 25 فروردین ماه مصادف با 14 اپریل با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نیشابور آغاز شد. در بخشی از پیام محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران به مناسبت روز عطار آمده است: آسمان هموار تابناک ایران اسلامی مأمن ستارگان پرنوری است که فراز فرهنگ ایران زمین عرصه چرخشی قلمها و عرقریزان روح و رازهای نهفته در جادوی کلام آنان است. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری در زمره این مفاخر درخشان است که آوازش مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و سخن نابش تصویر ایران ادب پرورمان را زیباتر و دلنشینتر ساخته است. همچنین ویژه‌نامه های بزرگداشت روز ملی عطار روز پنجشنبه با مراسم نواختن زنگ عطار با عنوان آفتاب صبح نیشابور در دبیرستان عطار این شهرستان آغاز شد. برگزاری جشنواره بر بال سیمرغ در باغ و آرامگاه مصفای شیخ فریدالدین عطار و همچنین ویژه‌نامه های فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابور در محل باغ و آرامگاه شیخ و گلباران مقبره او با حضور قشرهای مختلف مردمی نیز از دیگر برنامه های این روز بود. فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار، یکی از عارفان و شاعران ایرانی سترگ و برند آوازه در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم هجری قمری است که در سال 540 هجری قمری در نیشابور زاده شد و در سال 618 هجری قمری به هنگام حمله مغول به قتل رسید. او با علوم مختلفی مانند قرآن، حدیث، فقه، تفسیر، طب، نجوم و کلام آشنایی داشت و اشعار بسیاری درباره فضیلت خلفا دارد که نشان می‌دهد بر مذهب اهل سنت بوده است و همچنین اشعار بسیاری نیز در فضیلت حضرت علی علیه السلام و اهل بیت سروده است. الهی نامه، اسرار نامه، خسرو نامه و منطق الطیر از آثار منظوم عطارند و تذکرت الاولیا تنها اثر او به نثر تحریر شده است. شش ماه پس از کمبود شدید سوخت در انگلستان، کمبود فراورده های نفتی دوباره به این کشور بازگشته و این در حالی است که قیمت سوخت نیز در انگلیس به ویژه پس از جنگ اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. گزارش قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
بحران کمبود شدید سوخت در انگلیس و تشکیل صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت و سهمیه بندی آن و نیز درگیری‌ها در پمپ بنزین‌های انگلیس در تابستان سال گذشته از یادها نرفته.
حدود 6 پمپ بنزین سر زدم اما بدون نتیجه. دیروز به 3 تا پمپ بنزین رفتم، در طول شبم به 3 جای دیگه سر زدم اما هنوز موفق نشدم.
حالا با گذشت 6 ماه از اون روزها، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شماری از پمپ بنزین‌ها با کمبود سوخت مواجه شدند، اما پاسخ مسئولان به مردم مشابه همان 6 ماه پیش است.
دولت میگه در پالایشگاه‌ها سوخت هست و مردم به اندازه نیاز خرید کنن، اما مردم که نمیتونن از پالایشگاه سوخت تهیه کنن.
منابع دولتی میگوین هواداران محیط زیست در روزهای گذشته فعالیت عادی 11 پایانه نفتی را مختل کردند که در پی آن سوخت رسانی به بیش از 8000 جایگاه سوخت در این کشور دچار اختلال شده است.
چند ماه پس از رفع کمبود شدید سوخت در جایگاه‌های سوخت در انگلیس و همچنین محدودیت در فروشمون، بار دیگر کمبود سوخت به پمپ بنزین های انگلیس بازگشت. این در حالیه که قیمت سوخت در این کشور به ویژه پس از جنگ در اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. مسئولان علت این کمبودها رو بدون اشاره به جزئیات موضوع مشکلات فنی اعلام کردند. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد از هر گروه مبارز علیه رژیم صهیونیستی در دنیا پشتیبانی میکنیم و این پشتیبانی همچنان ادامه دارد. در 20 روز اخیر چندین عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی در تل آویو و دیگر مناطق سرزمین های اشغالی علیه نظامیان صهیونیستی صورت گرفت که نشان از پایان صبر فلسطینی ها نسبت به جنایات صهیونیست ها دارد. سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در آیین نخستین سالگرد سردار شهید حجازی، جانشین نیروی قدس سپاه، گفت جوانان فلسطینی که در فلسطین عملیات میکنند سرمایه های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل چهارم و پنجم هستند که این گونه فداکارانه تمام سیستم های رژیم صهیونیستی را به هم ریختند. سردار قاآنی با بیان اینکه هر کجا تشخیص بدهیم برخورد جدی با صهیونیست ها خواهیم کرد و آنها کوچکتر از آن هستند که با جمهوری اسلامی هم آوردی کنند و وی افزود به نابودی رژیم صهیونیستی سرعت داده می شود. سردار قاآنی همچنین تصریح کرد مدارک مسلم از جنایت سعودی ها در یمن داریم. یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و انجمن دوستی کره امضا شد. این یادداشت تفاهم در ملاقات نگینه انوری، معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان و هیئت کره با ریاست لی اوک ریان، رئیس انجمن دوستی جمهوری کره با آسیای مرکزی امضا شد. در این دیدار خاطر نشان گردید که وزارت کشاورزی تاجیکستان آمادگی دارد تا تجربه ها و نوآوری های کره را در زمینه آبیاری قطره ای، گلخانه های کره ای، مزارع هوشمند، چارواپروری و خصوص چارواپروری نوین، تولید محصولات زراعی و آموزش متخصصان کشاورزی از تجربه های کره استفاده کند. نماینده کره نیز آمادگی خود را برای حمایت از بخش کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد. تحفه هندی که محبوب سفره افطاری ایرانی ها شد. شیرینی جلیبی یا همان زولبیا بامیه بیش از 150 سال پیش از هند برای به ایرانی ها تحفه آورده شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
در چاندی چوک، یکی از بازارهای بزرگ و معروف دهلی، به دنبال شیرینی رفتیم که این روزها در سفره افطار اغلب ایرانیان به چشم می‌خورد. ما به آن زولوبیا می‌گوییم، هندی‌ها به آن جلیبی می‌گویند.
من اولین باری که در اینجا این شیرینی رو می‌خورم. واقعا خوشمزه است و در دهلی بسیار معروفه. از طریق گوگل اینجا رو پیدا کردم.
در این مقاله که سردر آن نوشته شده جلیبی والا، یعنی جلیبی فروش، از 1.5 قرن پیش کام هندی ها با آن شیرین می شد.
مغازه ما از سال 1884 میلادی فعالیت دارد و من چهارمین نسل خانواده ام. فروش خوبی داریم. شیرینی ما از آرد با کیفیت، شکر و روغن حیوانی تهیه می شود.
گفته می شود زولوبیا و بامیه از هند برای ناصرالدین شاه تحفه آورده شده بود و از آن پس شیرینی پزهای دربار هم به پختن آن رغبت نشان دادند. این شیرینی در هند بسته به طعم، بافت و اینکه از کدام منطقه این کشور باشد انواع مختلفی دارد.
از قدیم این شیرینی رو میخوردم، عادت کردم. با اینکه مغازه بسیار قدیمیه اما طعم و کیفیت خوبش تغییری نکرده.
زولوبیا در این مغازه چون با روغن حیوانی درست میشود کیلوی 600 روپیه، یعنی 240 هزار تومان است. اغلب هندی ها آن را دانه ای می خرند. این مغازه قدیمی ترین و مشهورترین زولوبیا فروشی پایتخت هند است. چند نسل از خانواده صاحب این مغازه تلاش کردند با حفظ کیفیت خوب محصولشان همچنان مشتری هایشان را جذب کنند. برخلاف ما ایرانی ها که زولوبیا و بامیه را بیشتر در ایام ماه مبارک رمضان مصرف می کنیم، در هند مصرف این نوع شیرینی محدود به یک ایام خاص در طول سال نیست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری بازی تدارکاتی با یکی از بهترین تیم‌های دنیا در کشور قطر خبر داد. حسن کامران فرد در خصوص برنامه‌ریزی برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور بهتر در جام جهانی 2022 در قطر گفت: برزیل و ارجنتین یک دیدار عقب افتاده در انتخابی جام جهانی دارند که قرار است در قطر برگزار شود. با یکی از این دو تیم صحبت شده تا با آنها یک بازی تدارکاتی انجام دهیم. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران افزود: 4 تیم از 6 حریف احتمالی تیم ملی ایران جز بهترین ها هستند و در رده‌های بالای رنکینگ فیفا حضور دارند. 2 تیم هم در رتبه های میانی که قصد داریم تیم هایی را انتخاب کنیم که بازی هایشان به حریفان ما نزدیک است. از این رو با پیرو، زلند نو و چند کشور دیگر هم مذاکره کردیم که بلافاصله پس از قطعی شدن اعلام خواهیم کرد. کامران فر تاکید کرد سرمربی تیم هم در تلاش است و امیدواریم این اتفاق زودتر بیفتد تا بتوانیم در فیفا دی اول که تعداد روزهایش بیشتر است و همچنین فیفا دی دوم بازی دوستانه برگزار کنیم. در خصوص اهمیت بازی های تدارکاتی ایران در مسیر جام جهانی 2022 قطر، تحلیل و ارزیابی حمید درخشان از پیشکسوتان و مربیان فوتبال ایران را میشنویم.
خب ما کارمون خیلی سخت شد. این که ما الان رفتیم جام جهانی، خب این ششمین دوریه که ما داریم میریم جام جهانی. دیگه برای ما عادی داره میشه. اما باید تلاش بکنیم که حالا ان شاءالله تو جام جهانی بازی بهتری رو انجام بدیم و به دور بعد بریم. اما این لازمش یه سری برنامه‌ریزی هست که باید حتما فدراسیون فوتبال انجام بده. من جمله بازی تدارکاتی خوب رو باید انجام بدیم. بحث توسعه، بحث فنی ماست تو جام جهانی. میدونی که جام جهانی با همه جای دنیا، یعنی آخرین جایگاه فوتبال تو دنیاست که بهترین مربی‌ها، بهترین بازیکن‌ها، بهترین امکانات و کیفیت‌های بالا همه اونجا حضور دارن و به خاطر همین ما باید تدارک خیلی خوبی ببینیم که اگر می‌خوایم از گروهمون صعود بکنیم باید یه تیم قوی باشیم. ضمن اینکه ما واقعا در بحث توسعه فنی باید خیلی تلاش بکنیم، اینکه اکتفا بکنیم به اینکه ما تو دوره مقدماتی یا اصلا به جام جهانی بدون شکست رفتیم. خب ببینیم با چه تیمایی بازی کردیم. ما تو گروهمون تیم آنچنان سختی به جز کره نداشتیم، ولی در نهایت اینی که ما اگر می‌خوایم برای رفتن به دور بعد جام جهانی باید خیلی خیلی فراتر از این فکر بکنیم، خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. بازی تدارکاتی گردن کلوفتی اصلا به نظر من بازی کردن با اطراف و خلیج و دور و برمون اصلا به درد ما نمیخوره. تا میتونیم بتونیم از تیمای بزرگ دنیا، صاحب نام دنیا استفاده کنیم، یا بریم یا دعوت کنیم اونا بیان بازی کنیم. این میتونه تو توسعه فوتبال ما کمک بکنه. ضمن اینکه حتما 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 ما باید بحث فنی اون رو تغییر بدیم با این نگاه، با این شکل. اگر اکتفا کنیم به اینکه فقط با این مسائل فنی که الان داریم بازی میکنیم بازی کنیم، اونجا اسیر میشیم و گرفتار میشیم. امیدوارم که بتونیم اینها رو حل بکنیم و همه دست به دست هم بدن کمک بکنن که تا انشالله ما تو جام جهانی هم نماینده شایسته آسیا باشیم. من نظرم این نیست که مربی تغییر کنه. کمک کنیم که بازی های تدارکاتی خیلی خوبی رو براش تهیه بکنیم با تیمای بزرگ دنیا.
ادامه نشر خبرها. افغان هراسی در میان ایرانی ها و ایران هراسی در میان افغانستانی ها مسیری است که این روزها دشمنان دو ملت در آن قدم گذاشتند. همکارمان حسن علی مردانی در این خصوص گزارش تهیه کرده است که میشنوید.
انتشار تصاویر و فیلم‌هایی که نشان از تنش بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی داره در چند روز اخیر به اوج خودش رسیده و در فضای مجازی دو کشور و هر کدام با محتواهای مختلف دست به دست میشه.
برگردیم باش صبح که
فیلم‌های از این قبیل که در بررسی‌های پلیس فتا مشخص شده یا تقطیع شدن و یا برای زمانی خیلی دورتر از این روزها. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی مشخص هست حجم وسیعی از شایعات در قالب محتواهای صوتی، تصویری و نوشتاری در حال انتشار و بازنشر در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه ها عمدتاً غیر بومی با مضامین مختلف، از جمله درگیری های فیما بین هموطنان با اتباع گرامی افغان که در کشور عزیزمون اقامت دارند و یا بالعکس و انواع تصاویر با مضامین کذب شامل آدم ربایی، قتل، حمله به سرحدات مرزی، تخریب اماکن عمومی هم به چشم می‌خوره که طی بررسی‌های فنی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تمامی محتواهای منتشر شده کاملا گویاست که عامل اصلی تولید و انتشار کلیپ‌های با مضامین شایعات در خارج از مرزهای آبی و خاکی کشور عزیزمون ایران هست و تقریبا اکثر کلیپ‌های منتشر شده که با تکنیک‌های تقطیع، تحریف یا برجسته‌سازی تولید میشه هم هیچ گونه سنخیت مکانی یا زمانی با کشور عزیزمون نداره یا مربوط به سنوات بسیار گذشته هست که دشمنان و معاندین با هدف ایجاد تفرقه و توطئه چینی مغرضانه نسبت بازنشر مجدد اون اقدام میکنن.
فعالان فرهنگی افغانستان هم به این موضوع تاکید دارن. محمد ابراهیم شریعتی:
ما میدونیم اکثر این فیلم ها بر اساسی ساخته میشن، یعنی ذهن را مقشوش کنن، شرایط را جوری وانمود کنن که بله ایرانی ها با افغان ها بد است، در صورتی که اینجوری نیست. جان من جان ایران است، جان ایران جان من است.
اما دامنه تفرقه افغانی بین دو ملت همزبان و همدل تنها به انتشار این فیلم ها ختم نشده. پررنگ کردن ملیت فردی که در حرم رضوی به سر روحانی حمله کرد، فارغ از عقاید تکفیری او، و از طرف دیگه حمله چند نفر به اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان نشون میده دستی در کاره. آقای موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، میگه
ما الان در یه شرایط جنگ روانی ویژه‌ای هستیم که حتما باید به هم دست به دست هم بدیم، از این دوره عبور بکنیم.
این همسایه هراسی در افغانستان پررنگ تره. البته در بسیاری از موارد واکنش های مردمی رو در پی داشته.
اینا کار دشمن های مثال مردم افغانستان ایران هستن. اینا رو چیزای جور میکنن فهمیده که با این دو ملت با هم درگیر کنن. مثلا حالا روابط ایران با افغانستان دائما خوب بوده، خصوصا با افغان ها، افغان ها با ایران خوب بوده. حالا میخوان فهمید از یه طریقی اینا را بین هم بندازن.
در ایران هم پلیس هشدار داده با منتشر کنندگان محتواهای حاوی شایعات اینچنینی برخورد جدی میکنه. سرهنگ پاشایی:
انتشار هر گونه محتوا دارای مضامین شایعه که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و یا ایجاد ناامنی در کشور بشه جرم هست و برابر قانون با خاطیان و مجرمین حتما برخورد خواهد شد.
همدلی و همزبانی ملت‌هایی که پیوندهایی فراتر از مرزهاشون و به بلندای تاریخ دارن به این سادگی‌ها گسستنی نخواهد.
اما در ادامه، فیض احمد محمدی خبرنگار صدا و سیما در شهر هرات افغانستان نیز در گفتگو با سید اشرف سادات تحلیلگر امور بین المللی در ولایت هرات و بررسی نقشه بزرگ دشمنان مردم کشورهای اسلامی و اختلاف افکنی های این روزهای اخیر پرداخته است. با هم این گفتار را میشنویم.
دو ملت دوست و همسایه ایران و افغانستان با توجه به اشتراکات فراوانی که در بخشهای دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دارند، همواره و در کنار هم سالیان سال است که زندگی مسالمت‌آمیز دارند و حتی در سخت‌ترین شرایط که در 4 دهه گذشته بر مردم افغانستان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است که با قبول خیلی از چالش‌ها میلیون‌ها شهروند افغانستان را پذیرفت، برایشان کار و اشتغال آماده کرد و بدون تبعیض در لایه‌های اجتماعی مردم این کشور جای داد. روزهای تلخ و شیرین این کشورها با هم گذشته و حالا این دو ملت آنقدر به هم وابسته شدند که هیچ دسیسه آنان را از هم جدا کرده نمی‌تواند. آنانی که چشم دیدن این اتحاد، یک پارچگی و برادری را ندارند، هر از گاهی با صرف هزینه‌های زیاد و طراحی نقشه‌های پیچیده سعی بر برهم زدن این روابط دارند که با درایت و آگاهی ملت‌های مسلمان این دو کشور همیشه نقشه بر آب شده است. سید اشرف سادات، تحلیلگر امور بین الملل، در خصوص این دوستی‌ها و ماندگاری آن صحبت کرد.
رابطه انسانی دو کشور، دو ملت، بسیار رابطه عمیقی است و این رابطه نیست که با همچون حرکت‌های خدای نکته قطع بشه. مسلمان که دولت ها و سیاست گذاری های دو طرف مرز گاهی میتونه روی روابط اجتماعی تاثیرات اندکی داشته باشه، اما آنچه که مهم است عمق روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر تجارتی که در سالهای اخیر بین ایران و افغانستان رشد کرده و وابستگی که دو ملت به همدیگر دارن، مخصوصا افغان ها رابطه و وابستگی به شدت زیادی دارن با شرایط ایران، با دانشگاه ایران. در فضای ایران هزارها افغان داره درس میخوانه، ماستری میخوانن، دکترا میخوانن، حوزه های فرهنگی دارن، حوزه های علمی دارن و خیلی از بحث های دیگری هست که در اون طرف مرز وجود داره و افغان ها نیازمند داشتن یک رابطه سالم با دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا مردم جمهوری اسلامی ایران هستند.
با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه بخش مجله خبری و گزارش ویژه تقدیمتان میکنیم.
پس از 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی، دور جدید از درگیری ها در حال آغاز شد که مقاومت مردمی در مقابل جنایت های صهیونیست ها آشکارتر شده است. در 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی 14 صهیونیست کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. این عملیات ها چهره آسیب پذیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به لحاظ امنیتی را به تصویر کشیده و سبب افزایش انتقادها از کابینه نفتالی بنت شده است. بر همین اساس نیز کابینه بنت درگیری با فلسطینی ها را افزایش داده و از این طریق سعی دارد حیثیت خود را برقرار کند. در همین راستا نظامیان صهیونیست روز دوشنبه 11 اپریل به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند که 24 فلسطینی از جمله 4 کودک عضو یک خانواده به شدت زخمی شدند و 9 فلسطینی از جمله شیخ اسماعیل النتاح از رهبران جنبش حماس را بازداشت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز 10 اپریل نیز به چند شهر و روستا در کرانه باختری یورش برده با تیراندازی به سوی فلسطینی ها موجب مجروحیت دست کم 11 فلسطینی شدند. در پی این حملات تاکنون 4 فلسطینی از جمله 2 زن به شهادت رسیدند. یکی از مشخصات دور جدید درگیری ها این است که صهیونیست ها از روی کرد تازه فلسطینی ها از جمله عملیات در سرزمین های اشغالی بخصوص در تل اویو خشمگین و سردرگم هستند و با شدت بخشیدن به خشونت ها سعی دارند این عملیات ها را متوقف کنند، اما خشونت صهیونیست ها موجب وحدت فلسطینی ها شده است. بنابراین دیگر شاخصه درگیری های جدید وحدت فلسطینی ها در مقابل صهیونیست ها است. به نحوی که برنامه صهیونیست ها برای بازداشت فلسطینی های مورد نظر با اختلال مواجه شد. یکی از اشکال وحدت فلسطینی ها بستن ورودی های اردوگاه جنین جهت مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی ارتش رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از اشکال وحدت تجمع در مقابل منازل فلسطینی های است که نظامیان صهیونیست سعی در بازداشت اعضای خانواده آنها را دارند. به این ترتیب فلسطینی ها مانع بازداشت افراد مورد نظر توسط صهیونیست ها می شوند. برگزاری راهپیمایی و اعلام بسیج عمومی نیز از دیگر شکل های وحدت فلسطینی ها در مقابل خشونت های رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از شاخصه های دور جدید درگیری ها بروز دو دستگی در درون جنبش فتح و همراهی بخش از اعضای فتح با جهاد اسلامی فلسطین در مبارزه با رژیم اسرائیل است. یوشانان زورف، کارشناس پژوهشکده امنیت رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل اویو، در این خصوص میگوید امروز نوع همپوشانی مبارزات بین فعالان فتح و جهاد اسلامی در اردوگاه جنین شکل گرفته است، امری که به خودی خود باعث تضعیف جایگاه تشکیلات خودگردان خواهد شد. ضعف روزافزون تشکیلات خودگردان کنار تنش بیش از پیش ارتش اسرائیل با فلسطینیان ساکن کرانه باختری زمینه ساز عملیات های بیشتره خواهد بود. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص چنین اظهار نظر کرد.
خب همونطوری که میدونید رژیم صهیونیستی یک سری چالش های جدی و بحران های عمیقی رنج میبره که ریشه بسیاری از اونها در اشغالگری و تصنعی بودن این رژیم هست که اومده یک واحد سیاسی نامشروعی رو ایجاد کرده و همین مسئله اگرچه با حمایت های بیرونی تونسته تا الان دوام بیاره، ولی همین زمینه هستش و در هر جنگایی ما شاهد هستیم که این بحران ها تشدید می میشه و عمیق میشه. خب این اون دلیل اصلی این بحرانایی که در داخل رژیم سنسینه که عمده اونها هم امنیتی هستش و به دلیل اینکه بخشی از مردم این رژیم رو قاصد میدونن و به یک مقاومت میهنی دست زدن. خب این یکی از بخش‌ها. بخش دومی هستش که رژیم سنسینه در تقریبا ما در دو دهه اخیر بیشتر درگیر اون شده این هستش که یک گفتمانی در منطقه شکل گرفته به نام گفتمان مقاومت. این گفتمان مقاومت اگرچه پیش از این در گروه ها بود اکنون در دل مردم رفته و می‌بینیم که این گفتمان مردمی باعث شده که مردم به خود وارد این مقاومت بشن و رژیم سنسی دوچار چالش بکنه، از این لحاظ که ما امروز می‌بینیم جوانهایی در داخل فلسطین اشغالی میان اقداماتی انجام میدن که شاید گروه‌های فلسطینی هم این گروه نتونن این سری اقدامات جدی رو انجام بدن و این مسئله مؤید این هستش که مقاومت فلسطینی و گفتمان مقاومت در تمام بخش‌های مردم فلسطین زور و بروز کردن. یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره در این بین این هستش که بی‌ثباتی سیاسی رژیم صهیونیستی ناشی از دعواهای سیاسی و تقویت جریانات تندرو صهیونیست در رژیم صهیونیستی اون انسجام داخلی صهیونیست‌ها رو به هم ریخته. ما شاهد هستیم که نمیتوانن دولت تشکیل بدن، دولت هاشون بی ثبات هستن و اختلاف ها جدی هست و برگزاری 4 انتخابات در 2 سال اخیر یکی از نمادهای بارز اون هستش. در این حال اختلاف های درونی بین خود صهیونیست ها هر روز افزایش پیدا میکنه. این مباحث در کنار این هم هستش که متحدین خارجی صهیونیست ها هر روز نسبت به این رژیم بدبین‌تر میشن و حاضر نیستن هزینه های ماجراجویی این رژیم بودن. مجموع اینها باعث شده که رژیم صهیونیستی دچار یه سری چالش ها بشه که برونداد اون و اون چیزی که در ظاهر ما ببینیم همین تحولاتی هستش که داره در فلسطین اشغالی اتفاق میفته. در مورد اینکه انتفاضه فلسطینی شکل میگیره یا نمیگیره، به باور بنده انتفاضه فلسطینی از دهه 90 آغاز شده، اگرچه داره فراز و فرود هستش ولی همچنان ادامه داشته. شاهد این هستیم که هر روز بر ابعاد اون گسترده میشه و اینکه حالا در نقطه اوجش باشه احتمال داره با توجه به شرایط فعلی ما در چند ماه آینده به یک نقطه اوجی برسه، ولی در کل به باور من انتفاضه فلسطینی که از دهه 90 آغاز شده همچنان در حال وجود هستش. ما در مقاطع مختلف می‌بینیم که این انتفاضه شعله‌ور میشه و همچنان مردم بیش از پیش حمایت میکنه.
شاخصه مهمی دیگری دور جدیدی درگیری‌ها ناتوانی تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از عملیات شهادت طلبانه بخصوص در تل اویو مرکزی این رژیم است که باعث شد شهرنشینان صهیونیست اعتماد خود را نسبت به توانایی سرویس های امنیتی خود برای محافظت از آنها و تأمین امنیت و ثباتشان از دست بدهند. اقدام شهید رعد حازم بیانگر این ناتوانی است. رعد حازم موفق شد مسافت زیادی را طی کند تا به شهر اشغالی یافا برسد و تمام موانع صهیونیست ها را دور بزند. هنگامی که شباک خدمات جاسوسی داخلی اسرائیل از حضور رعد در نزدیک مسجد در یافا مطلع شد، نتوانست او را دستگیر کند. به این دلیل که این شهید به سرعت به سمت سربازان اشغالگر در منطقه آتش گشاد و تا قبل از اینکه به گلوله های صهیونیست ها به شهادت برسد، موفق شد عملیات خود را به سامان برساند.
گزارشی ویژه را از همکارم آقای خلیله شنیدید در ارتباط با شاخصهای دور نوی درگیری ها میان صهیونیست ها و فلسطینی ها و بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری. امضای تفاهم‌نامه همکاری تاجیکستان و کره جنوبی و مراسم روز بزرگداشت روز ملی عطار، شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان در زادگاهش نیشابور. سپاس که ما را همراه فرمودید. خداوند نگهدارتان. Thank you.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.